أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه پنجم از مقدمات کلام امام رحمت الله علیه گفته شد در خطابات قانونی و عام، انحلال به تعداد افراد مکلفین مطرح نیست، به خلاف خطابات شخصی که به تعداد افراد مکلفین منحل می شوند. دو قرینه بر عدم انحلال هم دیروز ذکر کردیم، اما نکته مهمی که ممکنه این دوستمون رو آیه به اصطلاح تیز رو قانع بکنه، این نکته است. شما بالاخره قانع شدید یا نه؟ بله؟ نکته مهم در این مسئله، خوب عنایت بفرمایید که من چرا در آینده، همین الان داره بیان میکنه. عرض به حضور شما، ببینید در خطابات عمومی و قانونی اراده تشریعیه در واقع به معنای ارادت و تشریع است، یعنی اراده قانونگذاری و جعل به نحو عمومی. لذا اینطور نیست که عرض به حضور شما تک تک افراد مخاطب به این خطاب باشن. غرض شارع جعل و قانونگذاری برای همه است. با این خطاب یه قانونی رو برای همه جعل میکنه و چون مخاطبش افراد مستقلن نیستن، صحت این خطاب متوقف بر صحت انبعاث نسبت به همه افراد نیست. همین که یه صحت عقلایی داشته باشه که قانونی به نحو عمومی جعل بشه و یه عده‌ای به اصطلاح انبعاثشون صحیح باشه کافیست. این به نظر من بسیار حرف متین، عقلایی و منطبق با تقنین و قانونگذاری در بین عرفه. عرف هم همین جوری قانونگذاری می کنند. هیچگاه در ذهن قانونگذاران عرفی این نیست که یکایک افراد را مخاطب به این قانون بدانند، بگن این قانون منحل میشه به ده ها قانون جزئی نسبت به افراد. شما سراغ عرف برید، سراغ نهادهای قانونگذاری عرفی برید، این به وضوح کاملا به دست میاد. در ذهن هیچ یک از قانونگذاران عرفی این خطور نمی کنه که بگن این قانون کلی ما منحل میشه به میلیاردها قانون جزئی که یکایک افراد رو در بر میگیره. اصلا این شما اگه این حرفو بری بزنی ممکنه بهت بخندن. این حرفا چیه؟ میگن قانون. بله همین همش همینجاست دیگه، اینجا به بعدی به کار نیست. تا نه تا شخصی رو من نمیگم قانون، نه در شخصی مشکلش چیه؟ بله، برای اینکه اون خطاب، اون اگر خطاب شخصی باشه یعنی مستقیما متوجه شخصه، اون وقت خطاب متوجه شخصی که اصلا انبعاث او صحیح نیست میتونه صحیح باشه؟ یه چیز لغوی است.
نظر معلوم ما اینه که علم و قدرت
نیست، اون مقدمه ششم عرض میکنیم ما.
شرط پس چی میشه؟ میشه شرط امتثال تجلی،
شرط تنجز،
شرط امتثال تجلی
همونه دیگه. آره
شرط امتثال تکلیف میشه. خب اینجا من کافر رو امر و نهی میکنم، حالا او خب در مقام امتثال یا قدرت داره یا علم داره یا نداره، در تکلیف تأثیری نداره قدرت داره، من میتونم همین الان امر و نهی کنم.
بله هست لذا، حالا اونو من بذارید اونجا عرض میکنم، هیچ مشکلی نداره اونو اونجا عرض میکنم. ببینید من اینو حالا عنایت بفرمایید، لذا در مجموع خطاب قانونی، اون چیز کتاب خطابات قانونی رو دارید شما؟ اون آقای مسعودی مراجعه کنید، اون بررسی نظریه خطابات قانونی رو مختصره ولی کامل اونجا مطالعه بفرمایید، باز اگر شبهه‌ای بود. بله به همه اگه بخوام بدیم دیگه ما تموم میشه دیگه، چیزی تش نمیمونه. خب اون که معلومه خوبه، بالاتر از خوبه، منتها حالا اینو ما میذاریم برای، نه میذاریم برای تشویق، یعنی اونهایی که بالاخره فعالترن، نه اون کتاب، کتابای دیگه هم همینطور، کتابای دیگه مثلا به اون مباحث حکم شرعی، اونم یک کتاب خیلی خوبیه، اینو به عنوان اونهای تشویق برای کسانی که فعالترن به هر حال حضور مؤثرتر علمی و منظمتری دارن، چشم اینو حتما. خب یک مسئله که حالا این مطلب رو بگم، انشاءالله مقدمه پنجم تمام بشه، یه خورده طول کشید بعد وارد در بحث از مقدمه ششم بشیم، این است که مرحوم امام رحمت الله علی می فرماید، عرض به حضور شما، خلط بین خطابات شخصی و قانونی باعث اشتباهاتی و خلطهایی در بعضی موارد شده که اگر ما توجه به این فرق و تفاوت بکنیم و احکام شرعی را از قبیل خطابات قانونی بدانیم، نیازی به این، یعنی دیگه این مشکلات و خلط‌ها و اشتباهات پیش نمیاد. یکی از مواضعی که حالا این نظریه در مواضعی از علم اصول و علم فقه تأثیر داره، ما در اون کتاب به تأثیرات، برخی تأثیرات نظریه خطابات قانونیه هم در علم فقه و هم در علم اصول اشاره کردیم. یکی از مواضعی که این نظریه در اون تأثیر گذاره در بحث شرطیت محل ابتلاء در منجزیت علم اجمالی است. شما میدانید مشهور بر این عقیده اند که علم اجمالی به حکم مثل علم تفصیلی منجز حکمه، یعنی همونطوری که اگر انسان مثلا بداند که این شی نجسه، حکم اجتناب از این نجس را برای ما قطعی میکنه علم اجمالی هم از نظر شأن و منزلت مثل علم تفسیری است. یعنی علم اجمالی موجب تنجیز حکم را برای انسان قطعی میکنه. اگر شما علم اجمالی داشتید که یا این لیوان مایع نجس دارد یا اون لیوان، این حکم وجوب اجتناب را از هر دو برای شما قطعی میکنه. این حالا به مباحث مربوط به علم اجمالی برمیگرده که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز است. حالا علم اجمالی داریم میگیم یقین، علم اجمالی اصلا معناش اینه شما علم و یقین دارید که احد و هازین الانائین نجسون. اون که علم اجمالی نیست، اون که اصلا علم اجمالی نیست. این ببینید بحث همینه. علم اجمالی به نجاست احد الانائین یعنی چی؟ یعنی یقین داری احده ما نجسه، نمیدونی کدوم یکیشه. این باعث تنجیز و قطعی شدن حکمه. خب یکی از مواردی که به عنوان شرط در تنجز علم اجمالی گفتند ابتلاء به اون اطراف علم اجمالی است. مثلا شما فرض کنید علم اجمالی دارید به این که البته شبهه هم باید شبهه محصوره باشه. مثلا فرض کنید در یه محلی 5 مکانه که این یا گوشت میفروشه یا مثلا نان میفروشه، یه غذایی به انسانها میفروشند و شما علم پیدا میکنید به این که یکی از این 5-6 مورد نجسند. همه اینهایی که توی این محلن محل ابتلاء انسانه، یعنی امکان مراجعه به همه اینها وجود داره. اگر شبه محصوره باشه و همه اطراف این شبه محل ابتلاء باشند، اینجا میگن علم اجمالی منجزه، یعنی موجب حکم به وجوب اجتنابه. اما اگر شبه غیر محصوره بود، مثلا یکی از 500 تا، یکی از 1000 تا، در شبهات غیر محصوره دیگه وجوب اجتناب نیست. اگر همچنین اگر یکی از اطراف شبهه از محل ابتلاء خارج بشه، مثلا امر ما دائر بین 2 یا 3 مورد که یکی مثلا اینجا در محل زندگی ماست، یکی در شرق دنیا در ژاپن، ما علم اجمالی داریم یا این نجسه یا اون. چون یکی از این اطراف از محل ابتلاء خارجه، اینجا دیگه علم اجمالی منجز نیست. لذا این بحث در علم اصول مطرح شده که یکی از شرایط تنجز علم اجمالی در شبهات محصوره این است که اطراف علم اجمالی همگی محل ابتلای انسان باشند. اگر یه موردی خارج از محل ابتلا باشد، اینجا دیگه تکلیف نسبت به اون مصداق خارج از محل ابتلا لغوه. خب این حرفیست که مشهور زدن. مشهور گفتن شما در رسائل و در کفایه هم خوندید، هم مرحوم شیخ این رو فرموده، فرائد الاصول جلد 2 صفحه 420، و هم مرحوم آخوند در کفایه این مطلب رو فرموده، طبعاً لل مشهور کفایه جلد 2 صفحه 218. اما امام نظرشون این است که اگر ما معتقد باشیم خطابات به نحو عمومی جعل شده، قائل به خطابات عامه و قانونیه بشیم نه خطابات شخصیه، اینجا دیگه به اون چه اینها ملتزم شدند ملتزم نمیشیم و مسئله رو به نحو دیگری مطرح میکنیم، چون شرطیت محل ابتلا در تنجز علم اجمالی در صورتی است که ما خطاب را شخصی بدانیم و قائل به انحلال بشیم. اگر ما قائل به انحلال شدیم، معناش اینه که این خطاب به طور خاص متوجه این مکلف شده. خب حالا این مکلف یکی از این موارد محل ابتلای اوست، یکی نیست، آیا توجه خطاب شخصی به زید که در قم زندگی میکنه برای اجتناب از یه مایعی که در کشور ژاپن وجود داره این معنا داره؟ به زید که تو قم زندگی میکنه خطاب بکنیم ای زید از اون مایعی که در ژاپن وجود داره و تو هرگز دسترسی به او پیدا نخواهید کرد اجتناب کن، مثلا معنا نداره، لغوه. اما طبق نظریه خطابات قانونی عرض به حضور شما این نیازی نیست. شرطیت محل ابتلا در تنجز علم اجمالی دیگه از بین میره. این که ما ابتلاء مکلف را یک شرط بدانیم این دیگه نیازی نیست. وقتی ما قائل به خطابات قانونی شدیم معناش اینه خطاب متوجه به همه است، همه مکلفین. لذا ولو یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء مکلف خارج باشه، چون خطاب متوجه همه است نه خصوص این فرد، که انه شارع داره میگه ایها الناس، ای عموم مؤمنین، از اون مایعی که فلان جا هست اجتناب کنید، حالا همین که یه عده‌ای در معرض این تکلیف برای این که بخوان به او عمل بکنن باشند کافیست، ولو دیگران اصلا به هیچ وجه مبتلا به اون نشن. این کاملا یه رویه عرفی و قانونی است. امام رحمت الله علیه می‌فرماید به طور کلی در خطابات قانونیه چون انحلالی در کار نیست، بسیاری از مشکلات ما حل میشه با خطابات قانونیه. چون انحلال ندارن میتونیم کفار را مکلف به فروع بدانیم، میتوانیم غافل و ساهی و نائم و جاهل و عاجز همه را مکلف بدانیم، میتوانیم عرض به حضور شما شرطیت ابتلا در تنجز علم اجمالی را منتفی کنیم. اینا همه ریشش همون مطلبی است که گفتیم که در خطابات قانونی و عام انحلال به تعداد مکلفین معنا نداره. خطابات شخصی هم که اصلا از که انحلال درش، یعنی خطابات شخصی که متوجه افراد خاص میشه، اونجا خب اون لطمه‌ای به ما نمیزنه. برخی خطابات مستقیما متوجه یک شخص یا گروه هستن. اینم مقدمه پنجم که یه مقدار طول کشید. عرض به حضور شما در مناهج الوصول، چون آدرسگاه یادم میره، مناهج الوصول جلد عرض به حضور شما 2 صفحه 18 تا 20. بیایم سر مقدمه ششم. در مقدمه ششم امام یه مطلب مهمی را باز برخلاف مشهور نقل میکنن، بیان میکنن. میفرماید احکام شرعیه نه شرعن و نه عقلن مقید به قدرت و علم نیستند. تا به حال مکررن شنیدید و گفته شده که شرایط عامه تکلیف 3 چیزه: بلوغ، عقل، قدرت. این دیگه همه جای ابواب فقهی مخصوصا در شرح لمعه زیاد دیدید که تا کسی بالغ نباشه، تا عاقل نباشه، تا قادر نباشه تکلیف نداره. اینا به عنوان شرایط عامه تکلیف مطرح شده. حالا ما با مسئله بلوغ اینجا کاری نداریم. بلوغ به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف ادله خاص خودشو داره و اینجا محل بحث ما نیست. اما راجع به این 2، یعنی علم و قدرت، به عنوان شرایط عامه تکلیف یه بحث هایی وجود داره و امام نظر خاصی دارن. آیا جاهل مکلف یا نه؟ مشهور میگن مکلف نیست، کسی که نمیدونه اصلا تکلیف نداره. امام میفرماد مکلف هست. مشهور میگن مجنون تکلیف ندارد، امام میفرماید غیر عاقل هم تکلیف متوجه او هست. منتها این به این معنا نیست که علم و قدرت هیچ تأثیر نداشته باشن. تأثیرشون در یه مرحله دیگره، نه در اصل توجه تکلیف. اینو عنایت بفرمایید، معنای علم روشنه، آگاهی به تکلیف، اما منظور از قدرت چیه اینجا؟ این که داریم بحث میکنیم آیا قدرت شرط تکلیفه یا نه، منظور از این قدرت چیه؟ منظور قدرت عقلیست، نه قدرت عرفی. قدرت عرفی عرض به حضور شما چیزیست که مثل آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها برش دلالت میکنه، آیه 286 سوره بقره، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع در اینجا همون قدرت و امکان و توان عرفی است. اما این قدرتی که ما اینجا داریم بحث میکنیم که آیا اساسا امکان اشتراطش هست یا نه، منظور قدرت عقلی است. میخوام ببینیم آیا قدرت عقلی میتونه شرط تکلیف باشه یا نه. پس دقت کنید موضوع بحث اینجا چیه؟ بحث در شرطیت علم و قدرت عقلی در تکلیف. این دو شرط که به عنوان شرایط عامه توسط مشهور بیان شدن، از دید مشهور تأثیرشون در تکلیف مثل سایر شرایطی است که در شرع بیان شده. مثلا در باب وجوب حج یکی از شرایط وجوب حج استطاعت. حواسا اینجاست یا نه؟ بعضی ما میبینم حواساشون پرته ها. یک نه، یکی از شرایط وجوب حج استطاعت. خب استطاعت یه شرط شرعی است، تا حاصل نشه حج وجوب پیدا نمیکنه. حالا خود اینجا هم یه اختلافات مبسوطی درش هست، اما بحث در شرایط شرعی نیست. ما میخوایم ببینیم آیا شرایط عقلی مثل قدرت عقلی، مثل علم، اینها مثل شرایط شرعی هستند که اگر موجود نباشند تکلیف هم منتفی است، یا مثل شرایط شرعی نیستند. شرایط شرعی یعنی اون شرایط که تو لسان دلیل بیان شده، یه جا استطاعت بیان شده، یه جا نمیدونم مثلا دخول وقت بیان شده، یه جا نصاب مثلا برای زکات ذکر شده، اینا شرایط شرعی هن. اما یه سری شرایط هن که تو لسان دلیل ذکر نشده ولی اینها به نظر مشهور معتبرن، مثل عقل و قدرت. میخوام ببینیم این دوتا هم وزن یه شرطی مثل استطاعت یا اصلا با اونها متفاوت. خب بهترین راه اینه بررسی کنیم، شرطیت این دو رو بررسی کنیم، ببینیم دلیل داریم بر شرطیتشون یا نه. یه دلیل مشترک که هم شرطیت علم را و هم شرطیت قدرت را نفی میکنه، عرض به حضور شما قاعده قبح عقاب بلا بیان. ما حالا ادله دیگری هم داریم بر نفی شرطیت علم و قدرت در تکلیف، یعنی امام ذکر کردن. اما مهمترین دلیل و عامترینش که در هر دو مورد قابل استناده و هم میتونه شرطیت علم را نفی بکنه و هم شرطیت قدرت را نفی بکنه، قاعده قبح عقاب بلا بیان. اولا دقت کنید به این تعبیر، گفته شده قبح عقاب بلا بیان، نه قبح تکلیف بلا بیان. عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی مجازات کردن بدون اطلاع دادن. این که الان شما از در مدرسه بری بیرون، یه دفعه کسی بیاد یقه شما رو بگیره، شما بازداشتی، میگی چرا؟ میگه برای این که لباست رنگش مشکیه. میگه خب چه اشکالی داره؟ میگه مگه نمیدونی ممنوعه؟ میگه خب کی گفتید، کی خبر، کی اطلاع رسانی کردید؟ ها؟ عقاب کردن بدون بیان کردن، بازداشت کردن بدون بیان کردن، بدون اطلاع رسانی، بدون عرض به حضور شما، مثل اونه که فرض کن این خیابونو بدون اینکه اطلاع رسانی کنن یه طرفه کنن، بعد فردا یه کسی از این ور میاد همه رو جریمه کنن. این جریمه کردن بدون اطلاع رسانی میشه عقاب بلا بیان. خب معنای عقاب بلا بیان چیه؟ عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی تکلیف اگر برای مکلف مجهول باشد نمیتوان او را عقاب کرد. عقاب جایی مطرح میشه که تکلیف مخالفت بشه. تا تکلیف مخالفت نشده عقاب معنا نداره. پس وقتی این شخص عقاب نمی شود، یعنی تکلیف متوجه این جاهل بوده ولی به خاطر ندانستنش مجازات نمیشه، چون نمیدانسته چوب و کتک در کار نیست. لذاست که میگن عقاب بلا بیان. عقل میگه کسی که تکلیف براش معلوم نیست، یعنی تکلیف به او متوجه شده ولی او نمیدانه، تکلیف گریبان او رو گرفته ولی او خبر نداره، عقاب کردنش قبیحه. خود این عقاب بلا بیان حاکی از این است که تکلیف به جاهل و کسی که حکم را نمیدانه متوجه شده ولی مجازات نمیشه به خاطر مخالفت با تکلیف. لذا در آیه 15 سوره اسراء میفرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. نمیگه ما کننا مکلفین حتی نبعث رسولا، میگه ما کننا معذبین. تا ما رسول نفرستیم حکم و بیان نکنه کسی رو عذاب نمی کنه. این عذاب نکردن، تکلیف عذاب نکردن، عقاب نکردن، این یعنی تکلیف متوجه اونهایی که نمیدانند هم شده ها، ولی چون نمیدانستند و عذر داشتند عقاب نمیشه. پس قبح عقاب بلا بیان نفی شرطیت علم در تکلیف میکنه. میگه علم در تکلیف دخالت نده. همین در مورد قدرت هم جریان داره. ببینید وقتی که خطاب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیه 183 سوره بقره نازل میشه، این روزه را بر همه مکلفین، بر همه انسان‌ها واجب کرد. حالا یک کسی عقلاً نمیتونه روزه بگیره، از نظر عقل این شخص معذوره و عقاب او قبیحه. خب این معناش این نیست که تکلیف متوجه او نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه چون نمیدانه، چون قدرت نداشته، این عقاب نمیشه. حالا دیگه عقاب بلا بیان میگه قبح عقاب مع العجز. حالا اونجا میگفتیم بلا بیان قبح عقاب مع العجز افتضاح میکنه کسی که عاجزه عقاب نشه. پس یک دلیل که مشترکن هم در مورد شرطیت علم و هم در مورد شرطیت قدرت جریان داره این قاعده عقلی است. قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب مع العجز. تو هیچ کدوم نیومده تکلیف، نگفته قبح تکلیف بلا بیان، نگفته قبح تکلیف مع العجز. به غیر از این قاعده عقلی یک سری ادله خاص هم داریم که اونها یا عرض به حضور شما شرطیت علم را در تکلیف نفی میکنند و برخی شرطیت قدرت را. اینم حالا عرض میکنیم و میریم سراغ